أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. چند برهان در این آیه برای توحید ذکر شده است. حد اوسط برهان اول مسئله رزق و مالک سمع و بصر بودن و اخراج حج میت به اخراج میت از حج و تدبیر امر بود که گذشت و اونها هم قبول داشتن، لذا این به صبغه جدال احسن بازگو شد، زیرا مقدمات این قیاس هم معقول است و هم مقبول و از اون جهت که مورد قبول اونهاست به صورت جدال احسن ترش. برهان دوم معقول محض است، مورد قبول اینها نیست، لذا به صورت جدال احسن نیست. اون برهان است و مسئله مبدأ و معاد بودن است، که اونها مبدأ بودن را قبول دارند ولی معاد بودن را قبول ندارند. لذا خدای سبحان و پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود تو جد جواب کنید. مسئله سوم که آیه 35 است، جریان هدایت است. این هدایت مصداق بارزش هدایت انبیا و اولیاء علیه السلام است که مسئله نبوت را در بر دارد. اگر منظور از این هدایت اعمل تشریعی و تکوینی باشد، انبیاء علیه السلام از اون جهت که دارای نبوت و رسالت هم مسئول هدایت تشریعی هم و از اون جهت که دارای ولایت هم واسطه در قید هدایت تکوینی به ایثار و مطلوب، و اونها هیچ کدام از این دو امر را قبول ندارد. لذا مسئله هدایت را هم خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد که جواب بدهد. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی الحق. این که گفته شد آیه 35 درباره نبوت است، نه برای آنکه حجت برای نبوت است، حد وسطش نبوت است. اون کسی که پیغمبر میفرستد مردم را هدایت میکند، آیا بت‌های شما هستند یا الله؟ چاره جز این نیست که بگوین الله، ولی اون چون مسئله نبوت را قبول ندارن ساکتن. لذا پیغمبر مأمور می شود علیه و علی آله در ترجمه سلام که در پاسخ بگوید. بنابراین اگر گفته شد آیه 35 ناظر به نبوت است، نه یعنی برهان برای اثبات نبوت، بلکه با حد وسط قرار دادن نبوت مسئله توحید اثبات می شود، چون همه این براهیم خواب به صورت جدال احسن ذکر می شود یا حکمت درباره توحید است. مطلب دیگر این است که سید الاستاد رضوان الله علیه فرمود منظور از این هدایت ایثار مطلوب است، و ایثار مطلوب هم بالاصل مال ذات اقدس اله است و به تبع یا به عرض مال اولیای الهی، که اولیای الهی معصومان مخصوصا اهل بیت علیهم السلام، اینا گذشتن هدایت و تشریعی هدایت و تکوینی هم دارن، یعنی ایثار مطلوب دارن. باطن انسان ها دلها را قلوب را اونها را مقصد می رسانن، اینا واسطه در قیدن. می فرمان منظور از این هدایت ایثار مطلوب است، نه هدایت من اراده طریق، به دلیل اینکه ظاهر آیه تقابل بین هدایت به حق و عدم اهدای به ذات است که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. ظاهر آیه تقابل بین این دو امر است، یعنی یک موجود یا هادی به حق است یا مهتدی به الغیر. این تقابل دو تا تلازم را می‌فهماند، تقابل بین هدایت به حق و بین اهدای به الغیر، این تقابل دو تا ملازمه را می‌رساند. یکی این که اون که هادی به الحق است مهتدی به ذات است، کل من کان هادیا الی الحق فهو مهتد به ذات. تلازم دیگر این است که کل من کان مهتدیا بالغیر فهو غیر هاد الی الحق، هر کس به وسیله دیگری هدایت می شود او هادی به حق نیست. پس یک مقابله از این آیه استفاده می شود به صراحت و دو تا ملازمه که لازمه اون مقابله است. فهاهنا امور ثلاثه، اول بیان تقابلی که به صراحت از آیه استفاده می شود، دوم و سوم اون دو تا ملازمه است که لازمه این مقابله است. تقابلی که از آیه به صراحت برمی آید این است که یک موجود یا هادی الی الحق یا مهتدی بالغیر. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، ای لا یهتدی الا ان یهدا، ای لا یهتدی الا بالغیر. پس صریح آیه یا برندل صریح تقابل است بین هدایت به حق و اهتدای بالغیر، که اگر هدایت بالحق بود اهتدای بالغیر نیست، و اگر اهتدای بالغیر بود هدایت به حق نیست. خب این معنا که مقابله مستفاد از آیه دو تا ملازمه را به همراه دارد، یکی این که هر که هادی الی الحق است مهتدی به ذات است، دوم این که هر که مهتدی به الغیر است هادی الی الحق نیست. اصرار ایشون این که این هدایت منظور هدایت بنی ایثار مطلوب است، نه بنی راهنمایی به ارائه طریق، چون راهنمایی به ارائه طریق از خیلی ها برمیاد. و سخنان بعضی از اهل تفسیر که گفتن به این که این آیه هم ربوبیت اصنام و اوثان را رد می کند هم ربوبیت ملائکه و قدیسین بشر را، برای این که ملائکه و قدیسین بشر گرچه هادیان الالحق هستند، چون که قرآن فرمود جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، لیکن مهتدی بالغیرن، چون مهتدی بالغیرن رب نیستن، این ربشون قبول نفرمودن، بل این که فرمودن منظور از این هدایت ایثار مطلوب است. این سخن از ناحیه سیار آیه قابل تأمین است، ولو از نظر سباق آیه اثباتش آسان نیست، یعنی از خود آیه منطبق نیست، به ذهن نمی آید که الا و لابد هدایت بنی ایثار مطلوب است، بلکه عام از ارائه طریق به ایثار مطلوب. لکن از سیاق، یعنی در آیه اول حجت اولا از رازقیت حد بسر استفاده شد، از مالک سمع و بسر حد بسر استفاده شد، از اخراج حی من المیت و اخراج المیت من الحی عنوان حد بسر استفاده شد، از تدویر امور به عنوان حد وسط استفاده شد، که همه این امور چهارگانه که در حجت اولا ذکر شده در امور تکوینی هست. در آیه دوم حجت دوم سخن از مبدأ و معاد که اونم کار تکوینی است. بله، حالا منظور آن است که اگر این آیه را ما از سباقش از تبادرش از درون آیه بخوام کمک بگیریم، این هم تشریعی شانوشی هم تکبیلی داره، ولی اگر بخواهیم از سیاق آیه یعنی از حجت اولا و حجت ثانیه، اون چند امری که در حجت اولا ذکر شد، این یک امری که در حجت ثانیه ذکر شد کمک بگیریم، این ناظر به کار تکبیلی است و میشه هدایت منی ایثار مطلوب که امر تکبیلی است. لکن ایصال مطلوب هم کار اولیاست، چون که اصرار دیدن استاد در المیزان رضوان را در المیزان و این است که این که ذات اقدس اله انبیا را به عنوان و جعل اللهم ائمتن یهدون به امرنا ستوده است، ایشون اصرار دارن که منظور از این یهدون به امرنا همون هدایت ملکوتی به ایصال مطلوب است. چرا؟ برای اینکه امر در اصطلاح قرآن قسمت مهمش راجع بود امر کار ملکوتی است، اونی که دارد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان یقول له انه له کن فیکون. ایشون فرمان به شهادت این که خداوند امر را به همون طبقه ملکوتی معنا کرده، نه ملکی. اون کارهایی که مربوط به کن فیکون است به عالم ملکوت است و باطن، وگرنه کاری که مربوط به عالم طبیعت است به عالم ملک است اون زماندار است. مثل که در باره آفرینش آسمان ها و زمین فرمود خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، یا در تأمین ارزاق مردم فرمود قدر اقواتها فی اربعة ایام. این فی عربت ایام رو به عربت فصول معنا میکنه، یعنی ارزاق مردم در طی فصول چهارگانه تأمین میشود که زمستان کار خودش میکنه، تابستان کار خودش میکنه، بهار و پاییز هم کار خودش میکنن، ارزاق مردم تأمین میشه که قدر اقواتها فی عربت ایام، یعنی فی عربت فصول. پس کارهای ملکی خدا از باب یورج اللیل فی النهار، یورج النهار فی اللیل، یقدر اللیل و النهار و امثال ذلک است، که با این ایلاج لیل و نهار فصول چهارگانه را تنظیم می کند، سال ماه می آورد و ارزا را در فصول چهارگانه تعیین می کند، که اینا کار زماندار است. اما اونچه که به ملکوت و باطن برمی گردد که منزه از زمان است، کن با کن و یکون حل می شود. فبود اینما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن و یکون. پس امر در فرهنگ قرآن در این بخش مهم به اون کن و یکون وابسته است، یعنی به باطن وابسته است، یعنی به ملکوت وابسته است. لذا این که فرمود به جعل اللهم ائمتا یهدون و امرنا یعنی ایصال مطلوب، اون که در باطن انسان ها اثر می کند و گرایش می دهد و دل ها را هدایت می کند و شوق ایجاد می کند، خداست بل اصال و اولیای الهی هستند به تبع. خب اگر نظر شریف شما این است که امر در فرهنگ قرآن قسمت مهمش ناظر بون امر ملکوت است و ائمه علیه السلام از ادوار گذشته تا ائمه اهل بیت علیه السلام اینا هادیان به امرن، انبیا هم ائمه هستند که هادیان به امرن، پس کار دلها و ایصال مطلوب و کار ملکوتی هم به دست اینا است. قهرن اگر نبوت به رسالت کار تشریعی است مشمول این آیه نباشد، ولایت یقینا مشمول این کار هست، منتها حالا او را با یه بیان دیگری با کمک گرفتن از جوابی که با آیه سوره قصص میدهند اون حل میشود که عرض میکنیم. خب از آیه برمی آید که کسی که هادیه به حق است مهتدیه به غیر نیست، کسی که مهتدیه به غیر است هادیه به حق نیست، کسی که هادیه به حق است خود مهتدیه به ذات باشد، و کسی که مهتدیه به ذات نیست هادیه به حق نیست. منتها این که ائمه علیهم السلام در طی روایات قابل اعتنا و اعتمادی به همین آیه تمسک کردن برای اثبات امامت و ولایت، از این باب است که بین ما و بین ذات اقدس اله در هدایت ما واسطه نیست که ما به وسیله کسی هدایت را از خدا دریافت بکنیم، ما بلا واسطه مهتدی هستیم. چون بلا واسطه مهتدی هستند می توانند هدایت دیگران را به عهده بگیرند، چون این کسی که بلا واسطه به مقصد رسیده است می تواند دست دیگران را بگیرد اونا را مقصد برساند. خب ولی اگر چون که ما این هدایت را توسعه بدیم طوری که عمل تشریع به تکوین باشد، یعنی هم نبوت و رسالت داخل باشد و هم ولایت داخل باشد، شاید محضوری نداشته باشد و به جامعیتش هم اعتنایی میشود. خب فمد هل مشرکاکم من یهدی الالحق قل الله یهدی الالحق افمن یهدی الالحق احقان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. معنای ایصال مطلوب آن است که این قلب را که رهبری کارها را به عهده میگیرد او پیشاپیش سوق بدهد و در انسان گرایش ایجاد بکند و میل ایجاد بکند و انسان برابر اون جذبه و کشش درونی حرکت بکند. همونطوری که عده‌ای که تحت ولایت شیطانند اینا متحرک بالهوسند، شیطان یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس، چون شیطان جنی باشد چه انسی باشد وسوسه ایجاد میکند، رغبت ایجاد میکند، هوس را سلطان قرار میدهد. بعضی ها متحرک بالهوسند که کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، همونطوری که اینها متحرک بالهوسند یه دم متحرک بالقلب و العقل و قائد اینها اولیاء الهی است. این قاضی امم تنها مال اون وقتی نیست که اینها حکومت ظاهری دارن، اینا همیشه قاده الامم، اینا قائدن. ولو قاما و قعدا، این که در باره الحسن و الحسین علیه السلام آمده است که اینا امامان قاما و قعدا، بعد در زیارت جامعه به این ذوات مقدس عرض بکنیم شما قاضی اممی، قائدی، راهنمایی، پیشاپیش حرکت میکنید، اینها را به دنبال خود برید، تنها قیادت و رهبری ظاهری نیست. اون وقتی که اینها تو زندانن قائد الامم، برای اینکه اینها در باطن اثر میگذارند، در دلها اثر میگذارند، شوق و کشش ایجاد میکنند و انسان برابر اون شوق و کشش حرکت میکنند. این هدایت های دلولی را میشه پذیرفت چه تا بهشت هم همین طور است. در برابر شیطان که شیطان کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر، این دیگه هدایت تشریعی و امثال ذالک که ندارد، که با هم وسوسه این کار رو میکنن. در قبال وسوسه الهام فرشته هاست، گرایش فرشته هاست، اون شرح صدر فرشته هاست که در دلها پدید میآید. خب انسان گاهی با وسوسه گمراه می شود، گاهی با الهام و شرح صدر هدایت می شود. این الهام و شرح صدر وسیله انبیا و اولیا و فرشتگان است، اون وسوسه وسیله جن شیطان جنی و انسی است. پس بنابراین اینها قائد امم به هر معنا هدایت درونی هم دارند. و جعل الله ائمه یهدون و امرون شامل همه این بخشا خواهد شد. و اما که در سوره مبارکه قصص هدایت نفس شده است، این ناظر به اون هدایت بالاصاله است. آیه 56 سوره مبارکه قصص این است که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین، تو هر که را بخواهی هدایت نمی کنی، لکن ذات اقدس اله هدایت میکند و هو اعلم بالمهتدین. این که هدایت نمی کنی منظور هدایت تشریعی، چون پیغمبر خیلی ها هر که در محضرش بود یا نامه حضرت اون رسید هدایت کرد، این راهنمایی کرد دیگر. اما منظور از این هدایت نفی شده هدایت ایصال مطلوب است. فرمو تو مقصد نمی رسانی، لیکن خداوند هر که را که بخواهد در مقصد می رساند. اون هدایت هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی هدن به ناس است، همه را خداوند خواست است هدایت کند، دیگه من یشاؤو نخواهد کرد. پس به دو قرینه منظور از این هدایت هدایت ایصال مطلوب است، نه ارائه تایی. یکی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفی کرده است که انک لا تهدی من احباب، منظور هدایت تشریعی نیست، برای اینکه پیغمبر همه را هدایت کرده، راهنمایی کرده، معذرتن الی ربکم شده، لیهدی که من حرکن بینه و یهدی من حین بینه شده، خیلی ها را هدایت کرده، یعنی راهنمایی کرده، احتجاج کرده، استدلال کرده، حالا بعضی قبول کرده بعضی قبول نکرده. پس این هدایت نقش شده برای تشریعی نیست و ایثار مطلوب است. چه اینکه در باره خود سازات اقدس اعلام فرمود لکن الله یهدی من یشاء، هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند. این دیگه هدایت تکوینی به ایثار مطلوب است، دیگه هدایت تشریعی را که خدا فرمود ما این قرآن نازل کردیم هدن للناس نذیرا للبشر، تبارک الذی نزل القرآن نذیرا للعالمین. پس هیچ کسی نیست که از فکر و اندیشه برخوردار باشد خدای سبحانه رو هدایت نکرده باشد. میمونه هدایت ایثار مطلوب و تکوینی، اون رو فرمود هر کرا خدا بخواهد هدایت میکنه. مستحضر که مشیت الهی حکیمانه است، به قدر مشیت خدا حکیمانه است که طبق بحثای قبلی بیانی از حضور مبارکه امام سجاد در صحیفه سجادیه است که حکمت خدا با هیچ وسیله تغییر پذیر نیست. گرچه خدا به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، ولی انسان اگر بخواد متوسل بشود به عبادات یا به ولایت یا به امثال ذالک که خداوند کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد هرگز نخواهد کرد. چون دعای صحیف سجادی هست که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که هیچ وسیله حکمت او را تغییر نمیدهد. انسان را متوسل بشود به نماز یا ولایت اهل بیت علیهم السلام یا امور دیگر که خدای کار غیر حکیمانه بکنند، این چنین نیست. گاه انسان متوسل میشود، نظم میکند، روزی مستحب میگرد، نوازه مستحب میکند که فرو مقصد کار انجام بشود و انجام نمیشود، برای اینکه انسان از حکمت اون کار که با خبر نیست. اصلا انتحب و شیعن باب شرار لکن هم چه میدوند این کار مصلحت است یا مصلحت نیست. انسان بخواد متوسل بشود که خدا کار غیر حکیمانه بکند، این چنین نیست. یا من لا تبدل حکمت حال وسائل. بنابراین خدای سبحان مشیعتش حکیمانه است. این که فرمود لکن الله یهدی من یشاء، حتما بر اساس حکمت است. نمونه حکمتش هم همان است که در سوره مبارکه نور آمده، در سوره تقابل آمده، در سوره نور فرمود این تطیعوه تهتدون، تو تقابل فرمود من یؤمن بالله یهدی قلبه. خب این هدایت ها معروف ایثار مطلوب است، وگرنه این یا سابقه دور است یا زیارته بشه محمول است. فرمود اگر خدا را اطاعت کردید هدایت میشوید. خب این هدایت تشریعی نیست، چون اگر کسی هدایت نشود، متشرعی نشود، خدا و قیامت و دین را قبول نداشته باشد که اطاعت نمی کند. این که فرمود اگر اطاعت کردید هدایت میشوید، یعنی اگر هدایت تشریعی به شما رسیده و شما پذیرفتید و راه افتادید، بقیه راه را ما به شما کمک میکنیم که شما را مقصد برسانیم. من یؤمن بالله یهد قلبه، ایمان شد. اگر کسی اهل ایمان بود از اون به بعد کارش برش آسون میشه، یعنی با یک علاقه، با یک محبتی راه را طی میکنه، مشکلات را خدا برطرف میکنه، گرایش ها را بیشتر میکنه که با آسانی این راه طی میکنه. فسن و یسر حول الیسرا، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر حول الیسرا، ما او را برای کارهای خیر، خصلتهای خیر آسان قرار بدیم. این به آسانی تصمیم میره که کارهای خیر انجام بدن به موافقه میشود. همونطوری که تو گناه ها به ما گفتن هیچ گناهی کوچک نیست، شما نگاه نکنید چه گناهی را مرتکب میشید، نگاه کنید که حرف کی رو زیر پا میگذارید، دارید چه کسی رو گناه میکنید. تو اطاعت ها و تصمیم ها و کارهای خیر هم همین طوره. نباید ما کار رو نگاه کنیم بگیم این کار خیلی عظیم است، بعد نسبت ما خیلی عظیم است، ولی باید صاحب کار رو با اون قدرت اصلی رو ببینیم، ببینیم که کار رو کی بوده میگیره، کی دارد میکنه، قدرت دست کیست. خب نسبت مون میشه آسون. اگر کسی این چیزین باشد که در مقام کار فقط خودش ببینه، بگه این کار سخت است، دشوار است، ما که موفق نمیشیم، یا شروع نمی کنه، یا اگر شروع کرد اول امر رها میکنه. اما اگر صاحب کار اصلی رو ببینه، میگه ما که ابزار جزئی هستیم، یه گوشی از ابزار به عهده ماست، بقیه قسمت مهم میشه به دست اوست. کارهام که انذار که علی الله یسیر، نسبت به او که سخت نیست. اینه که انسان میشود همام، امام را همام میگویند چون با همت بلنده. اولیای الهی مردان همام هم، صاحب همت هم، با اهتمام هم، کار را با همیت که از ناهی ذات اقدس راحت تلقیم کنه موافق هم میشود. فود بسنو یکسروهو بلیسرات، ما چنین مردی را و چنین فردی را برای خصلت های خوب آسان قرار بدیم. خب اینجا که ذات اقدس الله در آیه 56 سوره قصص به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، این به دو قرینه که در خود این آیه است، این هدایت برای ارائه طریق نیست، ایثار محبوب است و ایثار محبوبش حکیمانه است، مال کسی که یه مقدار راه را برود و هو اعلم بالمهتدین، اون میدونه به کی بده به کی نده. خیلی ها هستن که به همون مقداری که رفتن همون مقدار بعد متوقف میشن، بقیه رو دیگه توفیق پیدا نمی کنن، چون اگه توفیق پیدا کنن یه وبال است در اینا، قدرت نگهداری ندارن و به جای اینکه خدای سبحان رو ببینن خودشون رو ببینن و دم از انا خیر و مه میزنن و مشکل پیش میاد. و اما یه دینه این ظرفیت دارن، خدا اعلم المهتدین است. خب این مشمول این است دیگر، چون وقتی کسی غالب برای تکوینی هست در حقیقت واسطه بین او و بین ذات اقدس اله نیست، از راه دیگری کمک نمیگرد. اینا همه نگاران غیر مکتب رفتن، اگر حضرت مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکتب نرفته این همه علم رو به دیگران آموخت، سایر ائمه هم همینطور هست، این مکتب کسی که نرفتن، البته از محضر پیغمبر علیه السلام استفاده کردن که همه نور واحد هم. بنابراین این کسی قائل به راه تکبیری باشد که ما هو الحق، مشمول این آیه است. اینا مهتدی بلا واسطه هستن، از ذات اقدس اله کمک بگیرن، اینا هادیان اله الحق هستن، چون هر که اینها همون برای که ما ینطق و عمل هوا اینها به الله وحی یوهاست، از خود که نمیگن، اگر ذات اقدس اله هدایت بکند به وسیله سنت اینا هدایت بکند دیگه. مطلب دیگر این است که به ما یتبی و اکثر هم الا زنان، انسان پیرو مزنون است نه زن، منتها اسناد پیروی به زن برای آن است که زن دلیل است، انسان اون مزنون را عمل می کند، منتها با راهنمایی زن چون کمک بکند که ما یتبی و اکثر هم الا زنان. این زن لا یغنی من الحق شیئا، این کلمه اغنا هم با ان متعدی می شود هم با من، معنای تعدی یعنی سله گرفتن، هم سله او محول مرواسته او محول واسته او، هم من الشیء هم عن الشیء، من الشیء که با من استعمال شده باشه نظیر این آیه و امثال آیه که لا یغنی من الحق شیئا، با ان سله بگیرد نظیر ما اغنا انی مالیه حرکه انی سلطانیه، با هم به هر دو چیز می شود. منظور در هر جای البته عنایت خاص خودش دارد، اینطور نیست که اینا مرادف محض باشند. پس این احتیاج ها برای توحید است، لیکن حد وسط در آیه 35 مسئله هدایت است که بارسترینش نبوت است، رسالت است و ولایت، که اونا هیچ کدوم از این امور رو نمی‌پذیرند. حالا اگه مطالب دیگری مربوط به اشکالات این بحث باشد ممکن در نوبت دیگه ذکر بشه. بعد میرسن به دنباله مسئله هدایت، به هدایت قرآن کریم. فمود به ما کان هازل قرآن و انجفترا من دون الله ولیکن تصدیق الذی بین یدی به تفسیر کتاب لا ریبی فیه من رب العالمین. حالا مسئله وحی و نبوت اینها میرسن، بعد از اثبات جریان توحید به مسئله نبوت میرسن. میفرماد شما میگید به اینکه این کتاب این قرآن کریم افتراست، این معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خودش یا از دیگران مایه گرفته این کتاب رو ساخته به شما ارائه کرده گفته کتاب الله هست، شما باید از درون بررسی کنید، این کتاب کتاب جعلی نیست، کتابی نیست که کسی بتواند خیریه ببندد به او. به ما کان هذا القرآن و ان یفترا من دون الله، کارهای دیگر من کسی میتونه آسمان خلق بکنه، زمین خلق بکنه، بعد بگه خدا خلق کرده، کار خودشو به خدا نسبت بده، این چنین نیست. این کارها فقط مخصوص ذات اقدس اله هست. فبود این کتاب کتاب فریه بردار نیست، یعنی کسی غیر از خدا این کتاب رو تدوین بکند بعد به خدا اسلام بدهد، این چنین نیست. میگید نه، خب شما فقط به صورت ابن مثله. این طبع این کتاب فریه بردار نیست، جعل پذیر نیست. وقتی جعل پذیر نشد خودش بهترین دلیل است برای اینکه کلام الله است. تردید دارید جنس جعل بشه یه سوره بسته میارید. طبع این کتاب، طرز این کتاب، جوهر این کتاب آبی از جعل و افتراست. عنوان ماکان آزر قرآن که نفی استمرالی، اصلا این سمت فقه جعلی نمیتونه باشه. و ما کان هذا القرآن و ان یفترا من دون الله، تردی هم دارید و تردی بکنید. ولیکن تصدیق الذی بین یدیه به تفسیر کتاب لا ریبی فیه من رب العالمین، اون چه قبل از این کتاب آمده به نام انجیل مسیح سلام الله علیه، تورات موسی سلام الله علیه، مربوط به عهدین بالاخره، کتاب هایی که قبل از قرآن کریم بود معارفشون رو احیا میکنند، تصدیق میکنند. البته منهاج و شریعتش با اون فرق میکنند که لکل من جعلنا شرعتا لمنهاجا، ولی خصوص کلیش رو تصدیق میکنند. بنابراین نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی هم مبادیش معقول است هم مقبول. نسبت به مشرکان میشه حکمت، یعنی برهان محض، چون اونها کتاب هم قبول نداشتند. نسبت به اهل کتاب جدال است، یعنی هم مقدمات معقول دارد هم مقبول. معقول دارد تاوت به این که این کار کار بشر نیست، نشانش تحدیث که همه شما درس خونده، این که یک نفر از و درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون رو جمع کنید، هم همه تون بیایید هم درس خونده هاتون باشد. خب یک نفر درس نخونده الان که این امید یه همچه کتابی آورده، شما همه درس خونده هاتون با هم جمع بشید یه همچه کتابی برید، یا یک سوره مسلم بیارید. این که نمیتوانید معلوم شه کتاب جعلی نیست. نسبت به مشرکان حکمت محض است، نسبت به اهل کتاب گذشته از این که حکمت است، یعنی مبادی معقول دارد نبادی معقول دارد. برای این حرفاش که همون حرفاست که تو کتابای شماست، خودت کلی شماست، تو کتاب شما هم که بشارت دادن به همچه مقتی، خب چرا قبول نمی کنی؟ شما که عهدین رو قبول داری، خودت کلی عهدین رو قبول داری، این هم که تصدیق همون کتاب است، اون کتاب هم که تفشیل همین کتاب است، خب قبول کنید دیگه. اگر کتاب شما مبشر از این کتابی است که یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو میشناسید همونطور که اعضای خانوادگیتون رو میشناسید. اینقدر بزاره شفاف خصوصیاتش تو کتاباشون مبین شده، پس شما میشناسید، تو کتاباتون بشارت داده شده و این کتاب هم همون حرفای شما رو دوستد به غنده مابین جده تصدیق دارد. پس از طرف لاحق تصدیق است، از طرف سابق تبشید است، علامتاش هم که هست شما علامتاش هم که میدونید. پس نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی مبادیش هم معقول است و هم مقبول. نسبت به مشرکان حجاز میشه حکمت، برای اینکه اونا دیگه از این مبادی مقبول کمکی نگرفتن. به تفسیر کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، والحمد لله.